با پافشاری مجلس لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.
شاید فقط این برای این باشه که در داخل دولت بتونه با این واژه پردازی ها دهان مخالفین رو ببنده و کنوانسیون رو پس تصویب مجاری قانونی بگذرانه.
تبعیض در استان هرمزگان در حق اهل سنت، مطلع نامه است از تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت این استان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
مثلا تبعیض که در حد وسیع هست و یک فکر هم وسیع نیاز هست که مسئولین نظام و دست اندر کاران بردارند و انشاءالله این دقدقه اساسی اهل سنت برطرف بشه.
اعترافات تلویزیونی فعالان کارگری هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شامگاه شنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.
این شکل تلویزیونی آمد میخواد غالب بکنه مردم کاملا از موضع ضعف نه از موضع قدرت و یادآور کارهایی است که ساواک میکرد. داستان داره تکرار میشه، این بار به شکل کمدی خودش.
این نوع اعتراف گیری از متهمان تا چه حد با موازین قانونی خود جمهوری اسلامی هماهنگ و همگون است؟
این که بیان این فیلم ها تهیه بکنن به صورت اقراری از متهمین بگیرن به نظرم فقط جنبه همون فریبی داره.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه صدایی دیگر. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه بر مصوبه پیشین خود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اصرار کردند و قرار است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. مخالفان لایحه میگویند با تصویب این لایحه راه تقویت مالی گروه‌های نظیر حماس و حزب الله بسته می‌شود. موافقان اما میگویند تصویب این لایحه به شفافیت اقتصادی، مقابله با فساد و همکاری‌های بانکی با دیگر کشورها کمک می‌کند. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
117 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع. حاصل آرای 197 نماینده حاضر در جلسه روز یکشنبه مجلس. نتیجه اصرار بر مصوبه سابق مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و محول شدن تعیین تکلیف عضویت در این پیمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلن.
قبلا هم انتظار می‌رفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشه، چرا که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر نظر خودش اصرار کرده بود. از سوی دیگه شورای نگهبان 22 ایراد به این لایحه گرفته بود و در دومین باری که این لایحه را رد کرده بود اعلام کرده بود که تنها 2 ایراد رفع شده. بخشی از ایرادهای شورای نگهبان هم عملاً ایراد به اصل این کنوانسیون بود که در واقع ایران نمیتونه درباره اونها اظهار نظر بکنه. تنها راه باقی مانده این بود که این لایحه به مجمع تشخیص ارسال شد، چرا که هر چقدر هم نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را برطرف می‌کردند باز همین لایحه در این شورا رد می‌شد.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس روز یکشنبه پس از تصمیم مجلس در یک کنفرانس خبری گفت مجلس برای الحاق ایران شرط‌های قوی تعیین کرده است. موافقان پیوستن به کنوانسیون عمدتاً حامیان دولت و جناح اصلاح طلب هستند و مخالفان منصوبان و حامیان پروپاقرص رهبر جمهوری اسلامی ایران. روز شنبه لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به ایرنا گفته بود مجمع درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی معروف به پالرمو به جمع‌بندی نرسیده و این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی این نهاد ارجاع داده است، یعنی کمیسیون‌های سیاسی امنیتی و سیاسی قضایی. حالا به پیشبینی حشمت الله فلاحت پیشه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا ماه آینده هم اول تکلیف عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو را تعیین خواهد کرد و هم سرنوشت لایحه الحاق ایران به پیمان‌نامه مقابله با تامین مالی تروریسم را. به ویژه که تصویب این لوایح شرط همکاری بانک‌های اروپایی و حتی به توصیف علی لاریجانی رئیس مجلس کشورهای دوست است با ایران. حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در لندن:
با توجه به اینکه نگرانی دلواپسان که مثلا آیا ما می توانیم به حزب الله لبنان کمک کنیم، آیا می توانیم به حماس کمک کنیم، دولت آمده نگرانی اونها را از طریق اعمال شرط یا اصطلاحا میگن حق تحفظ یا رزرواسیون نگرانی اونها رو برطرف کرده. اما آیا حق تحفظ و اعمال شرط از سوی ایران قابل پذیرش هست توسط نهادهای وضع کننده این کنوانسیون؟ پاسخ برمیگرده به اینجا که این شرطها تا چه حد با محتوای کنوانسیون مغایرت داشته باشن. اگر نظام بانکی بین المللی در یک پروسه ای آمده است و مثلا به استناد تشخیص سازمان ملل متحد به عنوان مثال یک گروهی رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی کرده است، مثلا حماس رو، در اون صورت اگر جمهوری اسلامی آمده باشد شرط و حق تحفظی گذاشته باشد مبنی بر این که من به کنوانسیون میپیوندم ولی به شرط اینکه به حماس بتوانم کمک بکنم، این شرط تحفظ، این حق تحفظ نافذ نخواهد بود، به دلیل اینکه مغایرت با مفاد کنوانسیون دارد.
مخالفان پیوستن به پیماننامه مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران چشمشان آب نمی‌خورد که هر شرطی هم که تهران بگذارد بتواند جنبه اجرایی پیدا کند. با این همه حشمت الله فلاحت پیشه روز یکشنبه ترجیح داد این نکته را برجسته کند که 73 کشور دیگر جهان شرطهایی تعیین کردند بدون آنکه این شرطها مانع عضویت در کنوانسیون شود. حسین علیزاده:
شاید فقط این برای این باشه که در داخل دولت بتونه با این واژه پردازی ها دهان مخالفین رو ببنده و کنوانسیون رو به هر حال از تصویب مجاری قانونی بگذرانه.
با این اوصاف حاصل ارجاع لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی چه میتواند باشد؟ به نظر سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن، اول تصویب احتمالی این لوایح و دوم تقویت نقش مجمع در تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی ایران:
همه این لوایح مهم هستند، یعنی حتی اگر فشار برجام هم نبود اروپا رابطه اقتصادی خودش با ایران رو منوط به این لوایح می‌کرد و اگر هم ایران الان تصویب نکنه خود تحریمی کرده. البته 100% نمیشه گفت، ولی به نظر میرسه که احتمالاً دست راستی‌ها به این لوایح تن خواهد داد، لوایح رو پذیرن، تایید میکنن. به نظر میرسه که این اجماع وجود داره و سران سه قوه به توافق رسیدن، ولی هنوز یک جای چونه‌زنی هایی هم هست. نکته دیگه ای هم که به نظر مهم میرسه پررنگ شدن نقش مجمع در امور سیاسی، یعنی مجمع داره در امور سیاسی نقش پررنگ تری پیدا میکنه. حالا این نقش میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. مثبت از این نظر که به هر حال اوغلای رژیم نشستن یه راه حل پیدا کنن برای این مشکلات از جمله مشکل فعلی از طریق گفتگو، ولی منفی از این نظر که مجمع یک مجلس سنا میشه که همچین چیزی ما در قانون اساسی نداریم.
فعلا تهران خوشحال است که گروه ویژه اقدام مالی نام ایران را وارد فهرست سیاه نکرده و در عوض در روزهای پایانی مهر ماه مهلت برای اجرای تعهدات را برای 4 ماه تمدید کرد. میماند این نکته که صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تا قبل از مهلت و ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه امسال فکری بکند، یعنی تا کمتر از 1 ماه دیگر.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه فیلمی از آنچه اعترافات اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و چند تن دیگر نامیده شده منتشر کرد که در آن آنها به ارتباط با گروه‌های کمونیستی در خارج از ایران اعتراف کردند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره دلیل تهیه و پخش برنامه طراحی سوخته به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری پاسخ می‌دهد.
خیلی روشنه که انتشار یه همچین فیلمی که تازگی داره و قبلا مسئله امنیت ملی اینها رو مطرح میکردن، ولی اینکه وقت بگذارن و یک همچین سناریوی رو بیارن و فعالین کارگری رو وصف کنن به گروه های خارجی و به خصوص دولت های خارجی، این تازگی داره و از این زاویه نشون میده که جمهوری اسلامی به واقع از رشد جنبش های کارگری به وحشت افتاده و این چالشی رو که فعالین کارگری آگاهی مثل اسماعیل بخشی، علی نجاتی و امثال هم در برابرش گذاشتن رو بسیار جدی میگیره و این شکل تلویزیونی آمد میخواد غالب بکنه به مردم، کاملا از موزه ضعف نه از موزه قدرت و یادآور کارهایی است که ساواک میکرد و داستان همونه، دولتی که در برابر جنبش های توده‌ای به هراس افتاده این رو متوجه این که متوجه مشکلات داخلی بکنه وصلش میکنه به گروه های خارجی و دولت های خارجی. داستان داره تکرار میشه، این بار به شکل کمدی خودش.
شما اشاره کردید به رشد اعتراض های کارگری و اینکه جمهوری اسلامی ایران از این میزان اعتراض کارگری نگران شده، میشه مثال هایی بزنین که چه روی کردی در این اعتراض های کارگری باعث نگرانی شده؟
اون چیزی که بیش از همه چیز باعث نگرانی جمهوری اسلامی شده اینه که اولا وسعت جنبش کارگری خیلی بیشتر از سابق بوده، همبستگی بین بخش‌های مختلفش به مراتب بیشتر از سابق بوده، حمایتایی که از همدیگه می‌کنن معلمان، بازنشستگان، فعالین کارگری در بخش‌های مختلف، فولاد اهواز از تفتپه می‌کنه، افتپه از شرکت واحد می‌کنه، شرکت واحد از بازنشستگان می‌کنه، این همبستگی که بین جنبش‌های کارگری ایجاد شده و به خصوص طرح شعارهای جدیدی که هم بخش خصوصی هم دولتی رو زیر سوال می‌بره، مسئله کنترل کارخونه توسط خود کارگران رو مطرح می‌کنه، اداره شورایی که مطرح کردن و اینکه سوال کار نان آزادی رو مطرح میکنند، یعنی شعار آزادی رو در کنار شعار سنفی خودشون مطرح میکنند، اینها همه نشوندنده سطح جدیدی از مبارزه است و رژیم رو فوق العاده جدی گرفته و متوجه شده که سازمان های دستساز خودش دیگه به هیچ وجه مثل سابق قادر به هیچ گونه کنترلی نیستند و این از دستشون در رفته. برای همینه که با تمام قوا، تمام قد توسط نیروهای سرکوب به میدان اومده.
آیا پخش چنین برنامه ای و خب به هر حال فشارهایی هم که در گذشته وجود داشت بر کارگران و همینطور فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری، میشه این ارزیابی رو داشت که باید در انتظار تشدید فشارها بود؟ آیا اگر چنین چیزی هست چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه اعتراضهای کارگری رو فرو بنشونه؟
مدتی هست که ما داریم میگیم که در واقع باید منتظر حمله سنگین رژیم جمهوری اسلامی به فعالین کارگری بود. همین سیاست بازداشت‌ها، وثیقه‌های سنگین و غیره این مقدمه این بود. برای اینکه به واقع تنها نیرویی که در سطح ملی الان به چالش گرفته رژیم رو همین جنبش کارگری. ما الان داریم می‌بینیم که این مقدمه‌ای هست برای تشدیدش. به نظر من باز هم فشار رو بالا خواهند برد، فشار رو روی فعالین کارگری از این هم بدتر خواهند کرد. شکنجه‌ای که اسماعیل بخشی رو کردند، خانم والیان رو کردند، فشاری که به علی نجاتی دارن میارن، فشارهایی که قبلا به محمود صالحی و رضا شهابی و اینها آوردن، همه نشون میده که رژیم میخواد با سرکوب جلوی این رو بگیره. طبیعیه که همچین فشارهایی میتونه یک وقفه‌های کوتاه‌مدتی در رشد و همبستگی جنبش کارگری ایجاد بکنه. منتها از اونجایی که سطح مبارزات کارگری و عدم پاسخ دولت جمهوری اسلامی به این خواسته‌ها عیان و آشکار هست، این وقفا به نظرم موقت است. ما با به واقع وارد یک فاز گسترش جنبش کارگری و مقابله شدید رژیم با اون شدیم و فعالین کارگری باید خودشون رو برای این آماده بکنه.
اعترافات تلویزیونی فعالان کارگری هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شامگاه شنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. اما این نوع اعترافات از متهمان تا چه حد با موازین قانونی خود جمهوری اسلامی هماهنگ و همگون است؟ از اونجایی که حقوقدانان بسیار زیادی عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در این زمینه رو خلاف حقوق متهم میدونن. وحید پرستاد از رادیو فردا درباره همین موضوع دیدگاه مهناز پراکند، حقوقدان، وکیل دادگستری در نروژ رو جویا شده.
در قانون هیچ جایگاهی نمیتونه داشته باشه به لحاظ کیفری. طبق قانون دادرسی کیفری اقرار باید در شرایطی صورت بگیره که فرد آزاد باشه، مختار باشه، قصد اقرار داشته باشه، در شرایطی باشه که آزادانه بخواد اقرار بکنه. اون هم در مسائل کیفری اقرار باید در حضور قاضی صورت بگیره. این که بیان این فیلم‌ها رو تهیه بکنن به صورت یا اقراری از متهمین بگیرن، به نظرم فقط جنبه همون فریبی داره و اونم نمایشش میدن تو تلویزیون. تلویزیون بیشتر جنبه عوام فریبی داره و جنبه در واقع قانع کردن اون افرادی رو از خداشون داره که گاه گداری ساز مخالفت میزنن در مورد در رابطه با بازداشت این اشخاص، کارگرها و معلم‌ها و دانشجو و اینا. میان مثلا این اعترافات رو پخش میکنن که نشون بدن که ببینید خودشون دارن میگن که مثلا ما مرتکب جرم شدیم.
بیشتر پراکن در این کلیپ یا مستندی که از فعالان کارگری در روزهای گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، در ابتدای اون مینویسه که در این مستند خبری انتشار نام و تصاویر اشخاص با مجوز قضایی بوده. آیا مجوز قضایی میتونه برای خودش حکم قانون رو داشته باشه که قانون رو دور بزنه و با صرف این که بنویسن مجوز قضایی داشته، اعترافات افراد که هنوز دادگاهی براشون تشکیل ندادن پخش بشه؟
نه، هیچ قانونی به هیچ قاضی اجازه نمیده که قبل از این که جلسه رسیدگی تشکیل بشه بر پرونده رو بررسی بکنه، در واقع به اقناع وجدان برسه برای صدور حکم، بیاد در رابطه با اینجور مسائل اظهار نظر بکنه. هیچ.
پس با این اوصاف در حال حاضر نسبت به این کلیپی که از صدا و سیما پخش شده در مورد فعالان کارگری و در ماها و سالهای گذشته بارها از افراد مختلف چنین مواردی از اعترافات و مستنداتی که به زعم مقامات از متهمان سیاسی گرفتن پخش میشه، آیا در حال حاضر میشه گفت که مقام‌های صدا و سیما، قضاتی که اجازه پخش اون رو دارن، مقامات امنیتی که اجازه پخش دادن، تخلف از قانون انجام دادن؟
بله بله، تخلف از قانون انجام دادن. هم میتونه سوء استفاده از قدرت باشه، جنبه کیفری داشته باشه، هم جنبه انتظامی داره. یعنی اون قاضی که وظایف خودش عمل نکرده، قانون رو دور زده، فراتر از قانون رفتار کرده، اون قاضی باید پاسخگو باشه. متهم از طریق هم خودش، هم میتونه از طریق وکیلش شکایت بکنن، هم میتونن شکایت بکنن به دادسرای انتظامی قضا، هم میتونن شکایت بکنن به کارکنان دولت از نظر کیفری.
خانم پراکن، اما عموما سابقه تاریخی نشون میده که اگر هم وکیلی یا متهمی که این مسائل براش پیش اومده شکایت بکنه در قوه قضاییه، به نتیجه هم نمیرسه.
نه متاسفانه نه. در واقع من راهکار قانونی رو گفتم. قانون مشخص میکنه، همونجوری که گفتم اینا قوانین رو تصویب میکنن که خیلی هم خوبه، اما وقتی اجرا نمیکنن فایدهش چیه تصویب این قوانین؟ در یک ساختار قضایی فاسد، در یک سیستم فاسد حکومتی، در واقع به هیچ قانون خوبی نمیشه اعتماد کرد، نمیشه دلخوش کرد. الانم همین، من به لحاظ قانونی راهکارش اینه. یعنی اگر یک سیستم سالمی بود میشد از اون قاضی شکایت کرد، میشد تلویزیون رو در واقع ازش شکایت کرد، باید بیان پاسخ بدن دیگه، از خودشون رفع مسئولیت بکنن. اگر تلویزیون خودش مستقیما اقدام نکرده و دستوری از قاضی داره، باید بیاد اون دستور رو ارائه بده به مقام قضایی و باید به این تخلفات رسیدگی بشه. متاسفانه این سیستم سالمی نیست.
با دیدگاه مهناز پراکن، وکیل دادگستری در ایران، مقیم نروژ، میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
میخوام به این حکومت بگم دیگه از این شوها برا ما اجرا نکنید. آقای بخشی رو آوردید با هزار بدبختی و بگم چی به سرش آوردید که اومده اعتراف میکنه به یه حرفایی که ما ایرانی ها اصلاً قبولش نداریم و فقط شما خودتون رو ضایع میکنید. وگرنه 98% ملت خدا گواه این شعار رو قبلا ما دیدیم. دیگه از این فیلم ها برای ما بازی نکنید.
همین که شما ها دیشب در تلویزیون اومدید این برنامه چیچی سوخته اینو پخش کردید در رابطه با ائتلافات مثلا اسماعیل بخشی یا اینا، در واقع نشان داد که شما اینها رو گرفتید و شکنجه کردید. پس این اعمال در واقع و حتی تهدید اون خانم به این که اگر با رادیوهای خارجی تماس بگیری و اعترافات تو هم پخش میکنیم، تمام اینها نشاندنده دستگیری اینا و شکنجه ایناست.
وقتی رئیس قوه قضاییه لاریجانی باشه، قاضیای دادگاه هم دیگه بهتر از این نمیشن دیگه، که وقتی بهش میگی شاکی ندارم، برمیگرده میگه شاکی نداری، شاکیت خداست. وقتی اینجوری میگه آدم دیگه نمیده چی بهشون بگه. آقای خامنه یه داره به این وضع دادگاه رسیدگی کنی، چه وضعیتی آخه؟
با واقعا هر جاره که نگاه میکنی دزدی، اختلاس، فساد، آیا یه نفر تو این کشور نیست با این فساد رو مقابله کنه، کشور رو از دست اینا نجات بده؟
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-221-12-21-12 است و شب و روز در اختیار شماست. بشنوید که سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در ایران بود که در دوران بازداشتش در زندان درگذشت. مسئولان جمهوری اسلامی در آن زمان دلیل مرگ او را خودکشی عنوان کردند. یکی از همبندی های او به نام محمود معصومی میگوید پس از پیدا شدن جسد سینا در سرویس بهداشتی زندان، مسئولان زندان اعلام کردند که دوربین سرویس بهداشتی در زمان حضور سینا قنبری از کار افتاده بوده. محمود معصومی در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا جزئیات روز مرگ سینا قنبری در زندان را این گونه روایت می‌کند.
16 دی ماه به زندان اوین منتقل شدیم. ما زمانی که وارد زندان شدیم به علت جمعیت زیادی که داخل زندان بودن جایی وجود نداشت که ما بریم داخل اتاق ها. به ما گفتن که جلو سرویس بهداشتی بشینید تا زمانی که یه مقدار جمعیت کمتر بشه و به اتاق ها منتقل بشید. حدود ساعت 5:45 صبح بود که صدای فریادی از داخل دستشویی اومد و یکی از نیروهای خدمات زندان جنازه سینا رو پیدا کرده بود و فریاد کشید ما اومدیم بریم داخل سرویس. انتظامات و خدمات اجازه ورود ما رو به سرویس بهداشتی ندادن. یک آقایی بود از دوستان ما و همبندی های ما ادعا کرد که من سابقه کمک پزشکی دارم و به ایشون اجازه دادن که بره داخل سرویس بهداشتی. رفت داخل و بعد که خارج شد به ما گفت که سینا با پلاستیک زباله خفه شده. دیگه حالا یک عده‌ای از افراد امنیتی ادعا کردن که سینا با اون پلاستیک خودشو کشته.
آقای معصومی، آیا در سرویس بهداشتی زندان اوین پلاستیک زباله هم پیدا میشه؟
بله، در بند قرنطینه پلاستیک زباله پیدا میشه. بله.
میتونم اسم این همبندی که گفته بود کمک های پزشکی بلده ازتون بپرسم؟
من فقط اسم کوچیکش در خاطرم هست، آقای مهدی.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد اون انتظامات چند تا پتو آورد به اضافه برانکارد و جنازه سینا رو داخل دستشویی روی برانکارد قرار دادن و روش پتو کشیدن، از جلوی ما عبور دادن به خارج از زندان. یکی از دوستان روایات منتشر کرده و گفته که سینا حدود 10 ساعت قبل این واقعه در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. اما من این موضوع شاهد این موضوع نبودم، چون که من میگم کلا 6 ساعت قبل این اتفاق زندان اوین رسیدم.
همبندی های سینا قنبری آیا روایت هایی داشتن؟
عده‌ای معتقد بودن که سینا علت مرگش داروهایی که بهش دادن مثل متادون که بدون نظر پزشک داشتن بین زندانیا پخش می‌کردن. حتی یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد، اومدن به زندانی هایی که متادون مصرف میکردن درخواست کردن که صف وایسید و خبرنگار بعد این موضوع وارد شد و از این صف برداری کرد برای خراب کردن چهره مبارزات میدانی. و بعد اون آقای دولت آبادی وارد بند شده بود. سه توزیع متادون و قرص‌های دیگر که حالا من شناختی ندارم راجع به این دارو، ولی دوستان میگفتن توهم‌زاست، خیلی زیاد بود در اون دوران.
بعد از مرگ سینا قنبری و انتقال جنازه‌اش، واکنش مسئولان زندان چی بود؟
یک موضوع که خیلی عجیب بود و واسه ما سوال برانگیز بود این بود که گفتن که دوربین سرویس بهداشتی خراب بوده و این واسه ما سوال ایجاد میکنه که چرا در اون لحظه دوربین خراب بوده؟ مگر مسئولیت امنیت جان زندانی بر عهده زندانبان نیست؟
و بعد واکنش مسئولان زندان چی بود؟
بعد این موضوع حفاظت زندان اومد و مدت خاصی این سرویس بهداشتی رو چک کردن و تعدادی از افرادی که در ساعت 3 الی 4 که سینا وارد سرویس بهداشتی شده بود و بردن برای بازجویی و دوستان گفتن که از ما تعهد گرفتن که راجع به وضعیت سینا که قبل این موضوع حالش بد بوده هیچ جا صحبت نکنیم.
چطور قبلش حالش بد بوده؟
کسالت داشته، شرایط روحیش میان خوب نبوده.
محمود معصومی در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا از مرگ سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در زندان می گفت. محمود معصومی از همبندی های سینا قنبری بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری ایران از تبعیض و عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت در این استان به شدت انتقاد کردند. در این نامه تاکید شده که مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان از انتصاب مدیران اهل سنت در شهرستان‌های این استان واهمه دارند. این دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان همچنین از اینکه بخشدار بخش تازه تأسیس حرا در شهرستان قشم از میان افراد بومی این بخش منصوب نشده نیز انتقاد کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را جویا شده است که پیشتر تاکید کرده بود که وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی تغییری نکرده است.
تبعیض که متاسفانه هنوز موجود هست در کشور و پیگیری هم زیاد شده، مقامات بالای کشور دیده شدن در این رابطه و گزارش هم مرتب میرسه به مقامات مسئول و البته یک سری قدم های برداشته شده که کافی نبوده برای رفع تبعیض. هنوز این نگرانی و دغدغه اهل سنت موجود هست و امید ما همینه که بهرحال الان ما در آستانه پیروزی 40 سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. بهرحال مسئولین یک فکر جدی بردارن برای این مسئله تبعیض که در حد وسیع هست و یک فکر هم وسیع نیاز هست که مسئولین نظام و دست اندر کارم بردارند و انشاءالله این دقدقه اساسی اهل سنت برطرف بشه و همچنان آزادی های مذهبی که هر دو قانون قانونی هستند و گرچه آزادی هست الحمدلله، ولی با همین حال مشکلات هم هست، خصوصا آنجایی که در بعضی استانها، در بعضی شهرستانها، بعضی جاها مشکل موجود هستند و این مشکلات برداشته بشه و همانطور که قانون اساسی آزادی داده به اهل سنت از لحاظ مذهبی یا آزادی مذهبی خودشون را کامل داشته باشند. سرنوشت که امور مذهبی از قبیل مساجد، از قبیل تعلیم، جایی که مساجد دارن، جایی که نیست نماز با نماز خانه بتوانه نماز برگزار بکنن، انتظار همینه که این مشکل حل بشود.
اما چگونه تبعیضهایی رو شما میتونید بهشون اشاره کنید؟
تبعیض در واگذاری مسئولیت و مناسب استانی هست که از اهل سنت اگر جایی به مسئولیت می گذارم بسیار محدود هست و اهل سنت خواستهشون همین هست که این تبعیضایی که در واگذاری مسئولیت و مناسب برداشته بشه در استخدام و به کارگیری بین همه ملت ایران، همه اقوام و مذاهب مساوات رعایت بشه و همین مسائل هست. حالا اونا که گفتن که آموزش پرورش مسئولین، بله در قسمت تعلیم بیشتر حساسیت وجود داره و در ادارات دیگر هم این مسئله موجود هست که حلال انگلایه اهل سنت که اینا به کار گرفته بشن، تفاوت بین مذاهب، بین اقوام برداشته بشه.
شما جایی تاکید کرده بودید که وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی کوچکترین تغییری نکرده. در این رابطه مجموعه ملاقات‌های شما با مقامات داشتید از جمله با خود رئیس جمهوری، تصور می‌کنید که تغییری ایجاد شده؟
تغییر در این دوره خیلی محدود بوده. این تا در 4 سال گذشته یعنی در دولت 11 وضعیت مقدار بهتر بود نسبت به تغییر. تغییرات مقدار در بعضی جا مخصوصا بعضی جا انجام گرفته بود، اما در دولت 12 بسیار تغییرات ناچیز بوده و تغییرات انچنینی انجام نگرفته و همینه که برادران و خواهران اهل سنت گلمندم. انتظار همین است که در این باره مسئولین فکر بکنند و اهل سنت دغدغهشون را برطرف کنند.
تصور میکنید که اصلا چرا چنین تبعیضی وجود داره؟
بله این متاسفم نه بعد میگرده به یک سری تعصباتی که مذهبی موجود هست، دیدگاه‌های و نظرات موجوده در بعضی جا مخصوصا به مراکز مذهبی نسبت میدن، به بعضی مراجع نسبت میدن، بعضی افرادم که در حال هم اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل همون بر میگرده به یک سری دیدگاه‌های مذهبی که بالاخره این تعصبات اعمال میکنن.
تبعیض در استان هرمزگان در حق اهل سنت موضوع نامه است از تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت این استان به حسن روحانی و رادیو فردا در این باره دیدگاه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را جویا شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که سوریه و اسرائیل از حملات متقابل هوایی و موشکی خبر می‌دهند. اجازه بدید که با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بشیم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. و ایلیا به شما سلام می‌کنیم. به مجله نیمه شب خوش اومدی. اعلام رسمی درباره این خبر چه هست؟
سلام به شما و همیشه من نظر نیوفردا. ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کرد که پدافنده هواییش یعنی سامانه گنبد موشکی تونسته یک راکت پرتاب شده از سوی سوریه به بلندی های جولان رو رهگیری و منهدم کنه. ویدیویی هم در این زمینه منتشر شد در رسانه ها. اما خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که پدافند هوای سوریه با یک حمله هوایی اسرائیل مقابله کرده و موشکهایی رو که شلیک شده بود رو تونسته رهگیری و منهدم کنه. در اعلام رسمی هیچ توضیحی بیشتری در این باره داده نشده.
ایلیا، منابع دیگه آیا جزئیات بیشتر و گسترده تری از این حملات داشتن گزارش کردن؟
بله، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه چند مصاحبه در این باره انجام داد. در مصاحبه‌ای که یکی از مصاحبه‌ای که انجام داده و خبرگزاری فرانسه نقل کرده، گفته که هدفی که اسرائیل در پی بمبارانش بوده یک انبار هسته‌ای متعلق به حزب الله لبنان بوده در نزدیکی منطقه الکسوه در جنوب دمشق. البته اضافه کرده که هنوز مشخص نیست آیا این انبار منهدم شده، آیا موشک‌های اسرائیل اصابت کردن به انبار یا نه. اما خبرگزاری اینترفکس به نقل از نهادهای روسی گزارش داد که پدافند هوای سوریه 7 موشک شلیک شده توسط جنگنده‌های اسرائیل منهدم کردند و هیچ کدوم از موشک‌ها به هدفی که می‌خواستن اصابت نکردند و تاکید کرده که رهگیری این موشک‌ها توسط پدافند هوایی صورت گرفته که روسیه در اختیار سوریه قرار داده.
ایلیا، همزمان جنوب دمشق پایتخت سوریه شاهد یک انفجار بود که گفته میشه یک مرکز اطلاعات نظامی هدف قرار داده شده. جزئیات بیشتر چیه؟
درسته، اعلام خبرگزاری رسمی سوریه همچنین تلویزیون دولتی گفتن انفجاری که اون رو تروریستی توصیف کردن در جنوب دمشق روی داده، در منطقه ای که یک بزرگراهی هست به صورت پل هوایی که اسمش هست المتحلق الجنوبی. ابتدا این گزارش منتشر شد و هیچ آماری از تلفات داده نشد، فقط گفته شد شماری زخمی شدن در این انفجار. اما دیدبان حقوق بشر سوری از کشته شدن دست کم 3 تن در این انفجار خبر داده و گفته که این انفجار در نزدیکی یک مرکز سازمان اطلاعات نظامی روی داده. مدیر دیدبان حقوق بشر سوری یک مصاحبه هم کرده با شبکه الحدث و گفته به احتمال زیادی که از مقام‌های ارشد نظامی هدف این حمله بوده و مشخص نیست که آیا آسیب دیده یا نه.
سپاسگزارم ایلیا. با آمدن خبرهای بیشتر نیمه شب مسلماً با بروز شدن خبر ساعتی دیگه مطمئناً شما هم با ما همراه خواهی بود و شنوندگانمون رو در جریان اون قرار خواهید داد. سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
اینجا رادیو فرداست.
و اما ناو آمریکایی دونالد کوک برای تقویت توانایی دفاعی متحدان منطقه‌ای آمریکا وارد دریای سیاه شد. این اقدام پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و نخستین درگیری دریایی این دو کشور رخ میده. روسیه اعلام کرده اقدامات ناو آمریکایی رو زیر نظر داره. آنا رایسکایا گزارش میده.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد از بدو ورود ناو دونالد کوک به دریای سیاه، شناور گشتی پتلیوی نظارت بر آن را بر عهده گرفته و همچنین حرکات ناو آمریکایی با ابزار الکترونیک دنبال می شود. به گزارش خبرگزاری روسی تاس، دونالد کوک شامگاه شنبه وارد دریای سیاه شد. این شناور از نظر قدرت و کاربری در رأس ناوشکن‌های حامل موشک‌های هدایت شونده قرار دارد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که نیروی دریایی این کشور به طور معمول و با احترام به قوانین بین المللی مشغول انجام عملیات در دریای سیاه است. بر اساس این بیانیه، هدف از اعزام ناو دونالد کوک به دریای سیاه تحکیم ثبات و امنیت این دریا و تقویت توانمندی های دریایی همراه با همپیمانان ناتو و همتایان منطقه‌ای آمریکاست. ناو دونالد کوک در حال وارد دریای سیاه شد که طی ماه گذشته فورت مک هنری، کشتی حمله آبی خاکی ناوگان آمریکا و HMS کو از ناوگان ارتش بریتانیا در این دریا گشت زنی کردند. وادیم پریستایکا سفیر اوکراین در ناتو در جمع خبرنگاران گفت این گشت زنی ها پیام به روسیه است.
حضور ناوهای غربی در دریای سیاه افزایش یافته. ماه گذشته همزمان دو ناوگروه در این دریا حضور داشتند که اقدامی بی‌سابقه است. البته بر اساس پیمان مونترو، پیمانی که پیرامون ترانزیت در تنگه‌های بسفور و داردانل با ترکیه امضا شده، کشتی‌های خارجی صرفاً می‌توانند تا 21 روز در آب‌های دریای سیاه حضور داشته باشند. از این رو ناوگان ناتو جابجا می‌شوند، اما حضورشان برای تقویت توانمندی همپیمانانشان و هشدار به روسیه است. هرچند هیچ کشوری در صدد تحریک روسیه نیست.
اوکراین روسیه را متهم می‌کند که از 5 سال پیش مشغول جنگ ترکیبی با این کشور است و پس از اشغال و الحاق کریمه از جدایی طلبانی حمایت کرده که صرفاً به کمک روسیه بخش‌های از شرق اوکراین را تحت کنترل دارند. به گفته مسئولین اوکراینی، 2 ماه پیش برای نخستین بار ارتش روسیه و نه نیروهای نیابتیش علناً علیه اوکراین دست به تعرض زدند. 25 نوامبر 4 آذر ماه دو کشتی جنگی همراه با یک یدک‌کش متعلق به ارتش اوکراین که در حال حرکت از تنگه کرچ میان دریاهای آزوف و سیاه بودند از سوی گارد ساحلی روسیه مورد حمله قرار گرفتند و توقیف شدند. 23 ملوان اوکراینی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روسیه که همواره مداخله در بحران اوکراین را رد کرده، کیف را متهم می‌کند که در اقدام تحریک‌آمیز کشتی‌های خود را به آب‌های سرزمینی روسیه اعزام کرده. این در حالی است که بر اساس پیمان مشترک میان روسیه و اوکراین، استفاده از دریای آزوف و تنگه کرچ برای کشتی‌های دو کشور آزاد است. آلک فرالوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید دریای سیاه عرصه جدیدی برای رویارویی روسیه و غرب است.
25 نوامبر روسیه نشان داد که اسلحه به دست از کریمه و سواحل آن در دریای آزوف و سیاه محافظت خواهد کرد. از آنجا که تقریباً هیچ کشوری الحاق کریمه را به رسمیت نشناخته، استدلال‌های حقوقی روسیه در عرصه بین‌المللی بی‌معنا و تحریم‌ها علیه روسیه همچنان پابرجاست. با افزایش فشار نظامی، مسکو در تلاش است کشورهای غربی را وادارد به مسائل کریمه چشم ببندند. اما غرب نیز ورقهای نظامی در دست دارد و حضور ناوگان غربی در دریای سیاه برای بازدارندگی است.
جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با هایکو ماس همتای آلمانیش گفت موسکو حضور ناظران فرانسه و آلمان در تنگه کرچ را به طور اصولی قبول دارد. اما پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، طی دیدار با وزیر خارجه آلمان که همان روز از موسکو به کیف سفر کرده بود هشدار داد دریافت مجوز از روسیه برای استقرار ناظران بین المللی در بندر کرچ که از سوی روسیه اشغال شده به معنای به رسمیت شناختن حق روسیه است. او ضمن استقبال از میانجیگری فرانسه و آلمان در مناقشه اوکراین با روسیه تصریح کرد: نباید قبول کنیم که کشور اشغالگر درباره سرزمین اشغالی تصمیم بگیرد. موسکو میگوید شهروندان کریمه طی همه پرسی برای پیوستن این شبه جزیره به روسیه رای دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیدگاه شما شنوندگان خوبمون بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. باز هم وقت داریم دو تلفن بشنویم.
من میخواستم به این آقای روحانی پیغام بدم. شمایی که هر جا میری یه پروژه رو به اصطلاح افتتاح میکنی علا برکت الله میگی، امیدوارم یه روزی همین علا برکت الله یقت رو بگیری که آخه چل ساز دروغ گفتنم حدی داره دیگه، اینقدر دروغ نگو. امیدوارم اون روز برسه که مردم قبل از این که علا برکت الله یقت رو بگیری یقتون رو بگیرن و از این مملکت بندازنتون بیرون.
وطنان عزیز من فراموش کردن فرمایشات روز اول امام خمینی رو که فرمودن اینها غنایم اسلام است، غنایم جنگی است. یعنی اینا فکر کردن وارد یک کشوری میشن، اینا به تصرف در آوردن و حق تقسیم اموال و دارایی این مملکت دارن و بین اشخاصی که خودشون بخوان، و این کار رو هم کردن. من نمیدونم چرا مردم فراموش کردن این فرمایشات مقام معظم رو. ضمناً جناب روحانی، ما جناب عالی استدعا میکنیم به میز آقای لاهیجانی و جایی که خود جامعه‌ای تشریف میبرید سخنرانی میکنید به اندازه 10 برابر کمکی که بخواید به مدارس و مناطق زلزله زده کرمانشاه کمک کنید هر روز صرف گل و گیاه و تشریفات میشه. آقای لاهیجانی که خودشون گلن، نیاز به این همه گلارایی پشتون میز ندارن یا جای دیگه خود شما تشریف میبرید. از این هزینه ها کم کنید، به داد این ملت برسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما ورزش دوستان همیشه باید صبر کنید. الان وقت انتظار به سر اومده و فریبرز غریب با خبرهای ورزشی اینجاست.
تیم ملی فوتبال ایران یکشنبه شب در مرحله 1/8 نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2019 در ورزشگاه ابوظبی در امارات با 2 گل تیم عمان را شکست داد و به 1/4 پایانی صعود کرد. علیرضا جهانبخش در دقیقه 32 با سماجت خود توپ را از دفاع عمان قاپید و گل اول ایران را زد. در دقیقه 41 هم اشکان دژاگه کاپیتان تیم ایران از روی نقطه پنالتی گل دوم را به ثمر رساند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ابتدا علیرضا بیرانوند، مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، وحید امیری، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سردار آزمون را به میدان فرستاد و در نیمه دوم هم روزبه چشمی، سامان قدوس و مسعود شجاعی به عنوان یاران تعویضی وارد زمین شدند. از نکات قابل ذکر مسابقه ایران و عمان، مهار ضربه پنالتی بازیکن عمان توسط بیرانوند دروازه‌بان ایران بود که در دقیقه 2 اتفاق افتاد و همین اتفاق در بالا رفتن روحیه بازیکنان تأثیر مثبت گذاشت. همچنین زوج خط حمله تیم ملی ایران مهدی طارمی و سردار آزمون حداقل به اندازه انگشتان یک دست موقعیت گل را از دست دادند. در پایان این مسابقه همچنین علیرضا جهانبخش به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. با رقم خوردن این پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در دور 1/4 نهایی روز 5 شنبه باید مقابل تیم ملی چین به میدان برود. روز 1 شنبه همچنین در آغاز مرحله 1/8 پایانی جام ملت‌های آسیا قبل از مسابقه ایران و عمان 2 دیدار دیگر انجام شد که ابتدا ویتنام در یک شگفتی در ضربات پنالتی اردن را حذف کرد. قضاوت این مسابقه را علیرضا فغانی داور سرشناس فوتبال ایران بر عهده داشت. تیم ملی فوتبال چین هم 2-1 از سد تایلند گذشت تا در 1/4 حریف ایران شود. در ادامه دوره 1/8 پایانی 17th دوره جام ملت‌های آسیا که در امارات متحده عربی در جریان است، روز دوشنبه 3 مسابقه دیگر انجام خواهد شد. ابتدا در ساعت 14:30 به وقت ایران در یک بازی مهم در ورزشگاه شارجه ژاپن با عربستان دیدار می کند. در ساعت 17:30 در ورزشگاه العین استرالیا مدافع عنوان قهرمانی برابر ازبکستان به میدان می رود. و در آخرین بازی دوشنبه امارات میزبان در ابوظبی با حریف نچندان سختی به نام قرقیزستان روبرو خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه رویا کریمی مجد صدای دیگر مانده است. 10 دقیقه با او همراه خواهیم شد و این شانسی دوباره برای شنیدن این برنامه است. عزیزان اجازه بدید که شبی خوش و یک روز دوشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو کنم. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان،
حق سکنا، حق اشتغال، حقوقی که قانون مدنی آنها را حق مسلم مرد به عنوان رئیس خانواده می داند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به موادی از قانون مدنی که مفهوم برابری حقوقی میان زن و مرد را در خانواده از بین می برند. هفته گذشته همراه با مهرانگیز کار به بررسی اصول مربوط به ریاست مرد در خانواده، اصل تمکین و پرداخت نفقه پرداختیم. این هفته شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا همراه ماست تا نگاهی کنیم به 2 ماده دیگر قانون مدنی. خانم صدر، به نظر میرسه که در یک رابطه برابر تصمیم گیری ها با به اشتراک گذاشتن موضوعات انجام میشه. این رابطه برابر میتونه در محل کار باشه، میتونه در انتخاب مسیر حرکت توسط چند دوست باشه، یا میتونه تصمیم گیری در مورد مسائل اساسی یک خانواده باشه، مثلا حق سکنا، مثلا اینکه کجا زندگی کنند. اما در قانون مدنی جمهوری اسلامی به طور مشخص انتخاب مسکن بر عهده مرد که رئیس خانواده قلمداد شده گذاشته شده و به نظر میرسه که نقش زن در این میون نادیده گرفته شده. نظر شما چیه؟
همونطور که شما گفتین، قانون مدنی و قوانین خانواده در داخل قانون مدنی بر پایه یک اصل استواره و اون اصل ریاست مرد بر خانواده است. این یک اصلی هست که غیر قابل تغییره، به این معنا که حتی اگر مردی بخواهد نمیتواند ریاست بر خانواده رو به همسرش یا کس دیگه واگذار بکنه. منشأ از این اصل مواد زیادی هست که از جمله این که انتخاب محل سکونت خانواده به طور عمومی و به طور مشخص اینکه زن در کجا زندگی کنه با مرد هست. یعنی وقتی که زن ازدواج میکنه دیگه حقی برای انتخاب محل زندگیش نداره، مجبور هست در جایی که شوهرش تعیین میکنه زندگی بکنه و این به نظرم همونطور که گفتین منافات داره با اساس یک خانواده که درستش این هست که بر مبنای مشارکت باشه، بر مبنای تصمیم گیری زوجین باشه برای اینکه مصالح اون خانواده چه اقتضایی میکنه و بر مبنای موافقت هر دو نفر باشه. اینجا در واقع زنی که ازدواج میکنه اساسا حق اختیار بر این که در کجا زندگی کنه را کاملا از دست میده و مجبور هستش که در جای زندگی کنه که شوهرش تعیین میکنه.
اما خانم صدر، بلافاصله بعد از این ماده قانونی 11-14 قانون مدنی، در ماده 11-17 قانون، قانونگذار گفته شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. یعنی به این ترتیب زنی که به خواسته شوهرش در منطقه ای سکونت پیدا کرده، حتی اگر شغلی رو در اون منطقه پیدا بکنه، هم باز این مرد هست که میتونه به اون اجازه بده که این شغل رو داشته باشه یا نداشته باشه.
همونطور که گفتین ماده 11-17 قانون مدنی به مرد این اجازه رو میده که همسرش رو از اشتغال یا وارد شدن به یک حرفه منع کنه. اما در سال 1353، یعنی قبل از انقلاب، قانون حمایت خانواده تصویب میشه که در اون به هر دو طرف، هم به مرد و هم به زن، این حق داده میشه که اگر فکر میکنن که شغل و حرفه طرف مقابلشون منافی حیثیت خانوادگی یا مصلحت خانواده است، بتونن به دادگاه شکایت کنن و با حکم دادگاه زن یا شوهر میتونن از هر شغلی که دادگاه قبول میکنه که منافی حیثیت خانوادگی ممنوع بشن. در واقع قانون حمایت خانواده که سال 53 تصویب میشه سعی کرده که این ممانعت از اشتغال رو به طور برابر حقش رو به زن و مرد بده و بالاتر از اون و مهمتر از اون اینه که تصمیم گیری در این مورد رو به دادگاه واگذار میکنه که علی قاعده قاضی باید ادله و استدلالات دو طرف رو بشنوه و در نهایت تصمیمش رو بگیره. بنابراین چیزی که الان در قانون ما وجود داره با توجه به اینکه این ماده از قانون حمایت خانواده هنوز هم که هنوز لازم الاجراست اینه که هر دو طرف هم مرد و هم زن در یک خانواده میتونن که شکایت کنن در مورد اشتغال طرف مقابلشون و این حکم رو بگیرن. اما اون چیزی که در عمل و در دادگاه ها اتفاق میفته و بدتر از اون در عرف جامعه ما اتفاق میفته همون ذهنیتی است که مرد میتونه و این حق رو داره به خاطر همون ریاستی که بر خانواده داره زنش رو از اشتغال یا از تحصیل منع بکنه. به همین دلیله که ما میبینیم در بسیاری از موارد با اینکه در قانون به نظر میرسه که مشکل اونقدر جدی نیست در زمینه اشتغال، ولی زنان ترجیح میدن که در شروط ضمن عقد عنوان بشه که شوهر آیندهشون حق نداشته باشه اونها رو از تحصیل یا از اشتغال منع کنه. نکته دیگه هم اینه که اگه بخوایم برگردیم به سوال اول، اینه که در هر صورت اگر برفرض زنی شغلی پیدا میکنه در یک شهر دیگه ای که یا در یک محل دیگه ای که اون محل محلی نیست که شوهرش برای اقامتش در نظر گرفته، یا اینکه در دانشگاه قبول میشه که توی شهر دیگه هست، مرد میتونه با استناد به همون ماده مربوط به اقامتگاه زن رو از اشتغال یا از تحصیل باز بداره.
اما خانم ست، مسئله‌ای که در این میان وجود داره این هستش که این قانون چون بر مبنای مبانی اسلامی هم هست به شدت جای خودش رو در ذهن مردم باز کرده که حق سکنا با مرد هست، حق اشتغال زن با مرد هست. این اصطلاح رو فکر می‌کنم شما که حقوقدان هستین احتمالا از موکلان پیشینتون خیلی باید شنیده باشید که اگر من نخوام پاتو از خونه حق نداری بذاری بیرون. این جمله‌ای که به نظر میرسه مردان ایرانی خیلی به راحتی اون رو بر زبون میارن.
قانون مدنیه ایران از اولین قوانین مدون ایران هستش که در زمان رضا شاه تصویب شده و اصلا قانون جدیدی نیست و تصویب قانون مدنی ربطی به جمهوری اسلامی نداره. به همین دلیل که در سال 53 بعد از مبارزات سالیان سال زنها قانون حمایت خانواده تصویب میشه که برخی از مواد ضد زن و تبعیض‌آمیز قانون مدنی رو میتونه تغییر بده یا اصلاح بکنه. بنابراین این ماده 11-17 در واقع میراث قدیمی هستش که البته در همون زمان رضا شاه هم که این قانون تصویب شده برگرفته از قوانین شریعت و فقه بوده. دلیل این که در ذهنیت عامه مردم چنین جا افتاده است که مرد میتونه زنش رو از کار یا تحصیل محروم کنه برای اینکه قانون مدنی ایران در حوزه خانواده کاملا برگرفته شده از فقه شریعت، در حالی که مواد دیگه همین قانون مدنی که در همون زمان رضا شاه تصویب شده عمدتا از قوانین فرانسه در برگرفته شده، مثلا موادی که مربوط میشه به تابعیت، موادی که مربوط میشه به اصول قراردادها و و و. منطق بعد از انقلاب یک آشفتگی خیلی عظیمی در زمینه نظریات حقوقی و قضات پیش اومد در مورد قانون حمایت خانواده، برای اینکه رهبر ایران روح‌الله خمینی اعلام کرد که قانون حمایت خانواده لغوه. در اصل از نظر حقوقی این هیچ معنی نداشت، چون یک کسی که رهبر انقلاب نمیتونه یه قانون رو لغو کنه مگر اینکه بره به تصویب نهادهای قانونگذاری برسه. در اصل بعضی از قضات اساسا از اجرای همه مواد قانون حمایت خانواده خودداری میکردن، بعضی از قضات فقط از اجرای قوانینی که مربوط به طلاق بود خودداری میکردن. به هر صورت این آشفتگی به نظر من در نهایت در طی دهه ها با رویه قضایی حل شد و این قانون چون مؤخر بر قانون مدنی تصویب شده در واقع ماده 11-17 قانون مدنی رو منسوخ میکنه. ولی همونطور که گفتین توی ذهنیت عامه هست. این جمله که شما بهش اشاره کردین که من اگه نخوام تو از خونه نمیتونی بری بیرون، شاید به نظرم ریشه داره در مواد قانونی و در اصول مربوط به تمکین. برای اینکه یه بحث خیلی مفصلی هست در بین حقوقدانان در مورد تمکین که همونطور که میدونیم از نظر قانون مدنی و از نظر قوانین ایران زن به مجرد اینکه قبول میکنه که به زوجیت مردی در بیاد در واقع قبول کرده که اون مرد هر وقت نیاز جنسی داشته باشه این زن باید برآورده. این تمکین به معنای خاصه، یعنی ما در قوانینمون چیزی تحت عنوان رضایت یا اختیار زن شوهر دار برای اینکه بخواد رابطه جنسی با شوهرش داشته باشه نداریم، بلکه این زن باید هر وقت که شوهرش تمایل جنسی داشته باشه به تمام تمایلات اون به هر شکلی که اون میخواد پاسخ بده. این تمکین به معنای خاصه که در مورد تمکین توی رابطه جنسیه. اما برخی از حقوقدان‌ها و برخی قضات اعتقاد دارن که تمکین به معنای عام هم وظیفه زن هست. تمکین به معنای عام یعنی فرمان برداری در همه چیز. از جمله این میشه که آیا زن بره از خونه بیرون یا نه، آیا زن بره مثلا با فامیل خوش معاشرت کنه، آیا زن بره با دوستاش سفر، هر تصمیم دیگه که بخواد بگیره در حوزه تمکین جا میدن. بسیاری از قضات، خیلی از فقها این شکلی فکر میکنن. بنابراین این جمله که در فرهنگ ما بسیار شنیده میشه، اگه نخوام تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی حتی پاتو از تو خونه بذاری بیرون، در واقع به نظرم بیشتر برمیگرده به مسئله اصل تمکین.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.